أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در تنبیه هشتم بود، خروج بعض اطراف از محل ابتلا. مرحوم شیخ انصاری و معاصرین قائل شدند که شرط دیگری در جمیع تکالیف معتبره و اونم این که تکلیف محل ابتلاء مکلف باشه، چون اگر خارج از محل ابتلاء باشه گفتن تکلیف لغوه، خطاب مستحجن است عرفن. در نتیجه وقتی نسبت به خارج از محل ابتلاء من تکلیف ندارم، خطاب ندارم، دیگه علم اجمالی هم منجز نخواهد بود. خب ما که گفتیم دخول در محل ابتلا شرطه و ما قبول کردیم کلام مشهور رو، در مقابل گفتیم سه نفر از اعلام اصولی مخالف بودن، مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم امام خمینی که فرمایش این دو بزرگوار مطرح شد، مون فرمایش مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول. ایشون هم از مخالفین، میگه دخول در محل ابتلا شرط نیست. به دلیل مرحوم امام در جلسات گذشته اشاره کردیم، حالا امروز مفصلتر دلیلشون رو مطرح میکنه. مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول میفرماین که در تکلیف چیزی جز قدرت شرط نیست. اگر متعلق تکلیف مقدور مکلف باشه تکلیف برش منجد میشه، اگر متعلق تکلیف غیر مقدور باشه دیگه تکلیف بر مکلف منجد نمیشه. و الان در محل ابتلا خارج از محل ابتلا من مکلف قدرت دارم یا ندارم؟ قدرت دارم، هم میتونم ظرف مقابل خودم مرتکب بشم، هم میتونم ظرف خونه همسایه رو مرتکب بشم. چون که قدرت دارم، ایشون میگه تکلیف بر شما چیه؟ منجد است. وقتی تکلیف فعلی، دو تا تکلیف فعلی من دارم، هر دو تایی هم تحت قدرت من هست، وقتی دو تا اجتناب دارم قدرتم دارم، ایشون میگه تکلیف فعلیه، پس علم اجمالی منجده. خب رو عرضم شما لب به فرمایش ایشون و نکته اصلی فرمایش ایشون رو قبلا اشاره کردیم. ایشون میگن بین اوامر و نواهی مولای عرفی با اوامر و نواهی مولا و شارع مقدس تفاوت وجود داره. در موالی عرفی غرض در واجبات تحقق فعل و غرض در محرمات ترک فعل. مولا به عبدش میگه آب بیار، چی میخواد؟ فقط آوردن آب میخواد، فعل میخواد، حالا با هر قصدی بنده بیاره. بنده آب بیاره تو دلش به مولا فوش بده، بنده بیاره تو دلش مولا رو لعن نفرین بکنه، هیچ فرقی نمیکنه، مهم اینه که آب جلوی مولا گذاشته بشه. به هر قصدی بنده آب بیاره جلوی مولا، تو مولای عرفی امتثال محقق شد. یا اگر مولا به عبدش بگه فلان کارو انجام نده، بنده با هر قصدی این کارو انجام نده، ترک بکنه کار رو، فعل چی میشه؟ محقق میشه. ولی در شرعیات مرحوم آیت الله خویی میگه اینطوری نیست. غرض اوامر و نواهی فقط انجام دادن فعل یا انجام ندادن فعل نیست. شارع میخواد بنده ها رو تربیت بکنه، به تعالی برسن، به تکامل برسن، به تقرب برسن. لذا اگه هدف از اوامر اینه که در آیه قرآن هم بهش اشاره شده و ما امروا الا لیعبدوا الله، هدف اینه که از اوامر عبادت حاصل بشه، تقرب حاصل بشه. پس اگر شارع امر میکنه به یک واجبی، فقط هدف شارع انجام دادن فعل نیست. لذا در بسیاری از موارد میگن شارع اصلا، شارع اون فعل هم اصلا نخواد، میخواد بنده رو امتحان بکنه، ببینه بنده آیا نیت بندگی، انقیاد، اطاعت داره یا نداره. لذا ایشون میگه در واجبات اگر شارع امر میکنه به یک کاری، میخواد بنده این فعل رو بره با قصد قربت به خاطر امر خدا انجام بده، که وقتی بنده این نیت ها رو داشته باشه برای بنده چی حاصل میشه؟ تکامل، تقرب، تعالی حاصل میشه. نه اینکه فقط بره بنده فعل رو انجام بده. فعل خالی مراد نیست در شرعیات، فعل با نیت مهمه. در محرمات هم اگر شارع نهی کرده، نه اینکه فقط من کار انجام ندم، انجام ندم چون که شارع از من خواسته، یعنی دلم میخواد انجام بدم ولی میگم چون شارع از من خواسته من مرتکب نمیشم، لذا این باعث میشه که من چی پیدا بکنم؟ تقرب و و تعالی پیدا بکنم. دلم میخواد ولی چون که شارع گفته ترک میکنم، شرب خمر رو میدارم کنار، غیبت رو میدارم کنار، دروغ رو میدارم کنار. پس در شرعیات اونی که مهمه که بنده فعل رو انجام بدهد استنادن الالله، ترک رو هم در نواهی ترک بکند استنادن الالله. لذا در خارج از محل ابتلا هم اجتنب مولا لغو نیست. مشهور چی میگفتن؟ گفتن دو تا ظرف، یکی مقابل یکی خونه همسایه، اجتنب نسبت به ظرف مقابل خودت داری، ولی نسبت به خارج از محل ابتلا میگفتن اجتنب نداری. چرا؟ چون لغوه، چون من اصلا اونو مرتکب نمیشم، خود به خود من اونو ترک میکنم. خب وقتی ترک محققه دیگه نیازی به نهی شارع نیست. ولی مرحوم آیت الله خویی چی میگه؟ میگه نه، اجتنب مولا لغو نیست. مولا میگه اجتنب تا تو موقعی که داری ترک میکنی بگی به چه خاطر ترک کردم؟ چون که مولا گفته اجتنب ترک کردم، با اینکه خودت هم انجام نمیدادی ولی فعلم استناد بده به خدا، بگو چون که مولا نهی کرده اجتنب گفته من انجام نمیدم. لذا طبق فرمایش مرحوم آیت الله خویی نهی از اکل قاذورات و نهی از کشف عورت و اینا هم لغو نیست، چون گرچه خود من این کارا رو انجام نمیدم ولی الان چی میگم؟ الان میگم انجام نمیدم چون که شارع فرموده. پس تأثیرش چیه؟ اثر داره. ثمرش اینه که باعث تقرب میشه، باعث تعالی میشه، استناد به خدا تأثیر داره. پس مرحوم آیت الله خویی میگه نهی نسبت به خارج از محل ابتلا لغو نیست. چرا لغو نیست؟ چون باعث میشه که بنده وقتی ترک میکنه ترک خودش رو استناد به کی بده؟ به شارع بده، بگه من ترک میکنم چون که شارع گفته. لذا طبق این فرمایش ما در خارج از محل ابتلا هم چی داریم؟ دو تا تکلیف فعلی داریم، دو تا اجتنب داریم. لذا علم اجمالی چیه؟ منجز خواهد بود. خب عبارت ایشون رو در مصباح الاصول میخونیم. و هذا بخلاف الاوامر و النواهی الشرعیه فان القرض منها ليس مجرد تحقق الفعل و ترک خارجه. تو اوامر و نواهی شرعی فقط لازم نیست که ما فعل انجام بدیم یا انجام ندیم، غرض فقط این نیست، بل الغرض صدور الفعل استنادن الى امر المولا و کون ترک مستندن الى نهی المولا لیحصل. این استناد چه ثمره ای داره؟ تا اینکه حاصل بشود به ذالکه کمال نفسانی برای ما، کما اشیر الیه به قوله تعالی و ما امروا الا لیعبدوا الله و ما کون القرض من التکلیف الشرعی هو الفعل المستند الى الامر المولا و ترکی که مستند به نهی مولا باشه نه مجرد فعل و ترک. پس هیچ قبحی وجود ندارد در امر کردن به یک شیء که حاصل به نفسه هست. تو واجبات هم اشکال نداره، من خودم میخوام برم به فقیر کمک بکنم، شارع میگه اکرم الفقیر، لغو نیست. چرا؟ چون خودم میخواستم برم کمک بکنم، ولی الان که میرم کمک میکنم میگم چون که شارع گفته اکرم الفقیر میرم کمک میکنم. یا مرده وسط خیابون افتاده میگیم دفنش میکنیم، چرا؟ چون بوش داره اذیت میکنه همه رو، میگیم خودمونم میخواستم بریم دفنش بکنیم ولی الان میگیم چون که مولا گفته، با اینکه کاری بوده که خودمونم انجام میدادیم. و در نهی هم چیکار میکنیم؟ شیعی که متروکه به نفسه اشکال نداره، با اینکه خودمون اکل قاذورات نمی کردیم ولی الان انجام نمیدم، میذارم گردن کی؟ شارع، میگم به خاطر استناد به شارع انجام نمیدم. چون که غرض فقط مجرد انجام دادن فعل و ترک به تنهایی نیست، تا اینکه بگه امر و نهی شرعی لغوه و طلبه حاصله. شاهد این حرف ما هم وقوع امر در شریعت مقدسه است به اشیایی که حاصلتن به نفسه ها. میبینیم خیلی از واجبات ما داریم امر شده، کارهایی که ما خودمونم انجام میدادیم، مثلا حفظ نفس. حفظ نفس آیات داریم، روایات داریم، با این که اگه آیات و روایات نبود انسان بیشترین چیزی که برای خودش عزیزه چی؟ جونشه دیگه. شارعم نمیکرد ما حفظ نفس میکردیم. پس شارع که حالا تو قرآن آورده، در روایات آورده که حفظ نفس واجبه، چی میگه؟ میگیم نه، حالا که حفظ نفس میکنم به خاطر امر مولای. یا انفاق بر اولاد، شارع هم اگر نمیگفت انسان خرج دادن بچه‌شو میداد، طبیعیه، فطریه، غریزیه، ولی الانم میدم، میگم به خاطر امر مولا ثوابم میبرم، تقرب و تکامل و تعالی هم برام چی میشه؟ حاصل میشه. یا همچنین انفاق بر زوجه و همچنین وقوع نهی از اشیایی که خود به خود ما اونو را ترک میکردیم، العیاذ بالله، زنای به امهات، اکل قاذورات و مانند اینها که زیاده اگر شارع هم نمیگفت ما اینا رو ترک میکردیم، ولی الان ترک میکنیم میگیم چون که شارع گفته. خلاصه بحث اینه که لا یعتبر فی تنجید علم اجمالی عدم کون بعض الاطراف خارج عن معرض الابتلا نه در شبهه وجوبیه و نه در شبهه تحریمیه، بلکه مرحوم آیت الله خویی میگه به نظر من معتبر فقط چیه؟ کون و جمیع الاطراف مقدورا للمکلف. قدرت که باشه تکلیف چی میشه؟ فعلی میشه. دخول در محل ابتلا شرط نی. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی. خب به فرمایش مرحوم آیت الله خویی اشکال شد. اشکال به فرمایش ایشون چه؟ این نکته‌ای که شما فرمودید، این نکته‌ای که شما فرمودید، چی فرمودن ایشون؟ که غرض در واجبات تحقق فعل نیست، بلکه تحقق فعل با استناد به مولای. غرض در نواهی و محرمات ترک فعل نیست، بلکه ترک فعلیه که استناد به مولا بدیم. سوال ما از ایشون اینه که این غرض، غرض لزومی و واجبه یا غرض مستحبیه؟ اگر غرضی که شما میگی این لازم باشه، این حرفی که شما میدنی، اگر واجب و رعایه باشه، اگر لازم و رعایه باشه، لازمه حرف شما چیه؟ تمام واجبات و محرمات در شریعت بشه تعبدی دیگه. شما همه واجبات باید چوری انجام بدیم، باید فعل انجام بدیم، استنادن الی امر مولا. خب این تعریف تعبدیه دیگه. پس ما لباس شستنم، دفن کردن میتم، تطهیر لباسم، اینا واجبات توسلیه. شما میگی مراد تحقق فعل نیست، باید فعل انجام بدی به خاطر امر مولا. نتیجه این میشه که تمام واجبات و محرمات در شریعت بشن تعبدی. اصلا ما دیگه چیزی به نام توسلی نداریم. در حالی که ما از خود شما یاد گرفتیم شما در واجبات واجب رو تقسیم میکنیم به واجب تعبدی و توسلی. همچنین حرام رو تقسیم میکنن به حرام تعبدی و توسلی. پس حرف شما میگه، میگه هر فعلی که باید انجام بدی استناد بدی به مولا. هر نهی که باید انجام بدی بعد استناد بدی به مولا. این لازمش اینه که همه واجبات و محرمات در اسلام بشن تعبدی و این قابل التزام نیستش. خب اگر میگه این غرض نه لازم نیست رعایتش بکنی، این غرض لازم و رعایه نیست که بگی واجب باشه که بعد همه چی بشه تعبدی، نه، این غرض خوبه که رعایتش بکنیم. خوبیش به چه خاطره؟ که اگر رعایتش بکنیم موجب تعالی و تکامل و تقرب میشه. پس اگر بنده میخواد تقرب پیدا بکنه، تکامل پیدا بکنه، تعالی پیدا بکنه، خوبه که کاراشو چیکار کنه؟ استناد بده به مولا. راه رفتن و غذا خوردنمونم اگر رنگ و بوی خدایی بدیم، استناد بدیم به مولا، چیکار میکنیم؟ ثواب میبریم. خوبه که این کار انجام بدیم. و ایشون میگه همین خوبی این کار امر و نهی شارع رو از لغویت در میاره. همین خوب بودن هم کافیه، لازم نیست واجب باشه. خوبه. پس واجب نیست که شما به ما اشکال بکنی همه واجبات بشه تعبدی. این کار خوبیه. کار خوبیه یعنی چی؟ یعنی بهتره من افعالی که انجام میدم استناد بدم به مولا. کارهایی هم که ترک میکنم بهتره که استناد بدم به مولا. این کار خوبه. همین مقدار که خوب باشه باعث میشه که نهی شارع لغو نشه. چرا نهی شارع لغو نیست؟ چون شارع که نهی کرده، گرچه لازم نیست همه مردم که دارن ترک میکنن استناد بدن به نهی مولا، ولی 70% 80% مردم خوبه، توجه دارن، کارو که خودشون هم ترک میکردن ترک میکنن، ولی استناد میدن به نهی مولا تا براشون چی حاصل بشه؟ تقرب و تعالی و تکامل حاصل بشه. همین که یه مقداری به خاطر این کار انجام بدن باعث میشه که نهی مولا دیگه لغو نباشه. با این که هیچ که اکل قاذورات نمی کنه، ولی با این حال نهی شارع لغو نیست. چرا لغو نیست؟ چون نهی شارع باعث میشه که 70% بندگان صالح که این کارو ترک میکنن استناد بدن به نهی مولا. پس واجب نیست. چون اگر واجب بود برای چی بود 100% مردم این کارو انجام بدن؟ نه، تعبدی نیست، ولی برای این که کارهای ما رنگ و بوی عبادی بگیره، تقرب و تعالی و تکامل حاصل بشه، این کار خوبه. همین مقدار باعث میشه که از لغویت چی در بیا. خب این حرف آقای خویی به عنوان جواب به ما میزنه، ولی ما میگیم این حرفم هنوز اشکال داره. اشکالش چی؟ این حرفو شما اگر بزنین نهایتا تو واجبات شاید بشه این حرفو بزنین. تو واجبات میشه این حرفو بزنید، ولی تو محرمات این حرف قابل گفتن نیست. تو واجبات یعنی چی؟ آقا حفظ نفس و نفقه اولاد و نفقه زن و اینها، اگه شارع هم نمیگفت من اراده داشتم که این کارو انجام بدم، شوق داشتم، اشتیاق داشتم، اراده داشتم که این کارو انجام بدم، حالا موقعی که میخوام کارو انجام بدم استناد میدم به امر مولا، میگم چون شارع هم گفته این کارو معکدتر و با شوق بیشتر انجام میدم، ثوابم گیرم میاد. پس تو واجبات این حرف های آقای خویی رو میتونیم قبول بکنیم، چون واجبات خودمون شوق اشتیاق به انجام دادنش داریم. خب لحظه آخر میگیم شارع هم که گفته قصد قربت هم میکنیم، ثواب گیرمون میاد. ولی تو محرمات نمیشه حرف آقای خویی رو ده، چون تو محرمات اصلا من نمیخوام انجامش بدم، اصلا برای من هیچ دایی برای انجام دادن این کار. خب یه دایی باشه که بخوام انجامش بدم بر استنادش بدم به شارع، اصلا تو محرمات تو اکل قاذورات اصلا هیچ دایی برای انجام دادن نیست. اصلا به اسلام میگن آش ریخته رو داریم نذره امامزاده میکنیم، اصلا وقتی نمیخوام انجامش بدم چی بگم؟ بگم چون نمیخوام انجامش بدم، چون که شارع گفته نمیخوام انجامش بدم، اصلا هیچ انگیزه برای انجام دادن کار ندارم. وقتی مقتضی نیست چیزی که نیستش رو که دیگه نمیتونم به شارع نسبت بدم، بگم چون که شارع گفته نمیخوام انجامش بدم. آش ریخته رو که نمیشه نزد امامزاده بکنیم، اصلا نمیخوام انجامش بدم. اکل قاذورات اصلا برام اراده ایجاد نمیشه که بخوام انجامش بدم، بعد بیام بگم نه من چون که شارع گفته انجامش نمیدم. خب این دروغی که اصلا تو واجبات میخواستم برم انجامش بدم، اراده داشتم، شوق داشتم، خب لحظه آخر استنادم میدونم کار تموم میشه. ولی تو نواهی وقتی اصلا مقتضی نیست، من کار رو اصلا نمیخوام انجامش بدم، نه شوق دارم بر انجام دادنش، یه شوقی باشه به انجام دادنش.
پس چرا شارع میگه؟
چی؟
چرا شارع میگه؟
خب اون جوابای دیگه یه دیگه. پس این جواب دیرش که اونجا دادیم دیگه، جلسه گذشته دادیم. تو اکل قاذورات 10% اگر من اراده داشتم به انجام دادنش چی میگفتم؟ 10% میگم من از اون 10% منصرف میشم به خاطر نهی شارع. من 1% میخواستم انجامش بدم، ولی حالا که چون شارع گفته دیگه اصلا انجامش نمیدم. ولی وقتی هیچ شوق و اراده‌ای به انجام دادن کار نیست، اصلا نمیخوام انجامش بدم، محل ابتلای من نیست، دیگه نمیتونم بگم من انجام نمیدم چون که شارع گفته. اصلا نمیخواستی انجامش بدی. وقتی نمیخوام انجامش بدم چون محل ابتلای من نیست، من اصلا با اون طرف کاری ندارم، وقتی اصلا که هیچ 1% اراده به انجام دادن کار ندارم، خب وقتی نمیخوام انجامش بدم دیگه استناد به شارع معنا نداره که. این اصلا دروغه، چون اصلا نمیخوای انجامش بدی، بگی نه چون که شارع گفته نمیخوام انجامش بدم. پس تو نواهی این حرف گفتنی نیست، چون من اصلا هیچ تمایلی به انجام دادن این کار ندارم، نمیتونم بگم که من به خاطر نهی شارع ترکش کردم. این پس تو نواهی به نظر ما قابل گفتن نیست. و از ثانیه
این که ما تمایل نداریم، علت عدم تمایل
اون
چیه؟
این اراده نفسانی خودمونه دیگه.
همین رو استناد بدیم به شارع.
چی؟
همین رو استناد بدیم به شارع.
خب اصلا شارع هیچ تأثیر آخه نداشته اینجا. یعنی من اگر 10% تمایل نفسانی داشته باشم، 10% میگم از این 10% اغماض کردم به خاطر نهی شارع، این خوبه، پس شما یک چیزی دادی به امام داده. اما وقتی که اصلا هیچی نیست، چپه شده اصلا در چیزی که چپه شده اصلا هیچ تمایلی ندارم، چیو میخوای بگی بهش خاطر شارع؟ چیزی نیستش که، اصلا من تمایل نداشتم که این کار انجام بدم که بگم به خاطر نهی شارع. تو واجبات خوبه چون خودم تمایل دارم 70%، 10% هم میگم به خاطر شارع میرم این کار انجام میدم.
مثلا از اکل قاذورات چون نفرت دارم بدم میاد ازش، تمایل ندارم که
هیچ
خب تمایل نداشتن استناد بدم به شارع، نه به نفرت.
نمیشه دیگه، وقتی وقتی مقتدی موجود نیست، وقتی نفرت داری از این کار چیو میخوای به شارع نسبت بدی؟
خب عدم تمایل با یه
علت
داشته باشه دیگه،
نفسانی. خب این اگر عدم تمایل شما اگر 90% بود اما 10% تمایل داشتی، مثلا شرب خم بود، من خودم از 90% از شراب بدم اما 10% هم بدم نمیره که بارم تانش بکنم، بگم این 10% ازش میگذرم چون که شارع گفته. خب این میشد یک چیزی. اما چیزی که کلا هیچ مقتضی برای انجام دادنش ندارم، نمیتونم عدم مقتضی که مال خودم بشاره نسبت بدم. و ثانیاً اینه که اگر آقای خویی میفرمودن که این قرض الزامیه، خب میگفتیم حالا چون الزامیه دیگه ناچار نیست حتما باید بشاره نسبت بدیم. یعنی اگر همه واجبات و محرمات در اسلام تعبدی بودن، خب ما تعبدن نسبت میدادیم بشاره همه کارامون. ولی وقتی ایشون میگه قرض الزامی نیست، ایشون میگه برای اینکه از لغویت در بیاد چی کافیه؟ همین کار خوبی که هست 50-60% که مردم انجام میدن. ولی ما اینجا اینو میگیم، میگه مثلا این قرضی که شما میفرمایید تعالی، تکامل، تقرب، یک چیزیه که اکثر مردم ازش غافلن. یعنی 80% مردم که واجباتو انجام میدن و محرماتو ترک میکنن، فقط میگن به خاطر اینکه رفع تکلیف بشه، فقط به خاطر اینکه چوبمون نزنن، عقاب نشیم. اصلا مردم که نماز میخونن تو ذهنشون تکامل و تهذیب و تعالی و میگه چرا نماز میخونیم؟ میگه همین نماز به زور میخونیم که چوب نخورن و بیشترش هم به خاطر حرف بقیه و مردم و خانواده و اینا و زور و اینا. و الا کسی که نماز میخونه چند درصد مردم میگن من نیت میکنم به خاطر تعالی نفسانی، ناهی از فحشا و منکر، معراج مومه. این قرده که ایشون میگه قرده عرفی نیست که اکثر مردم اونو قصد بکنن. اکثر مردم که واجبات و تکالیف انجام میدن به خاطر فرار از عقابه. پس این قرده ایشون به مرحوم آیت الله خویی چی فرمودیم؟ چی عرضه داشتیم؟ گفتیم یا قرد لزومیه که اگر لزومی باشه همه واجبات در اسلام باید بشه تعبدی. اما اگر قرد استحبابیه، این قرد استحبابی باید یک چیزی باشه که همه مردم قصدش بکنن، همه مردم متوجهش باشن. میگیم اکثر مردم از این قردی که شما گفتی اصلا غافلن، اصلا اینو تصور نمیکنن هنگام انجام دادن عباداتشون و محرماتشون. پس این قرد شما چیزی نیست که مردم انجام بدن که بعد مصحح چی باشه؟ مصحح تکالیف باشه که بگه از لغویت چی بشه؟ خارج بشه. پس حالا ما دو تا اشکال به فرمایش مرحوم آیت الله خویی داشتیم. صاحب منتقى الاصول آقای روحانی، ایشون به یکیش ظاهرا اشاره کردن، عبارت منتقى رو آوردیم، دقت کنیم. ففیه ان هذا لو تم، حرف مرحوم آیت الله خویی اگر تمام باشه، انما یتم فی خصوص الواجبات دون المحرمات. نهایتا حرف آقای خویی تو واجبات خوبه، چون آدم میخواد بره انجام بده، حالا که میخواد بره انجام بده استناد به شارع هم میده. دون المحرمات، اذ الفعل المحرم اذا کان خارجا عن محل الابتلا به نحو که لا تحدثه نفسه به ارتکابه، اصلا برای من ایجاد نمیشه دایه نفسانی بره انجام دادنش. پس دیگه صلاحیت نداره نهی کردن از این کار، لزجر المکلف عن و صرفه عن ارتکابه. کی امکان داره نهی مولوی؟ الا بعد تصدی مکلف لایجاد رغبت نفسیه فی فعله. نهی زمانی معنا داره که یک رغبتی تو مکلف باشه برای انجام دادن، بعد شارع بیاد چیکار بکنه؟ نهی بکنه، بعد ما انجام ندادن رو بندازیم استناد بدیم به شارع. ولی وقتی هیچ رغبتی من به انجام دادن ندارم، معنا نداره که بگم من منصرف شدم به برکت نهیه شارع، این که دروغه که. اصلا من انجام نمیدادم این کارو، مقتدی برای انجام دادن این کار نبود. وقتی مقتدی نیست نمیشه من بندازم استناد بدم به نهی شارع. اگر قرده از نهی میخواد این حرف باشه، للزم فی مثل هذه الحال علی المکلف ایجاد الرغبه الی فعل المحرم و تهیه مقدمتش. ها، بعد یه کاری باشه که من رغبت داشته باشم، برم مقدمه‌شو من انجام بدم، برم انگور بگیرم، برای شراب درست کردم، بعد بگم ینصرف به زاجریت نهی، بگم منصرف شدم چون که شاره. تو نواهی اگر بخواد این حرف معنا داشته باشه، باید یک نهی باشه که من رغبت و انگیزه و شوق داشته باشم، دنبال مقدمه هم برم، بعد میگم چون شاره نهی کرده انجام نمیدم. ولی چیزی که اصلا مقتدیه برای انجام دادنش نیست و نمیتونم به گردن شاره بندازم، میشه مثل آش ریخته. خب بس به نظر ما این فرمایش مرحوم خویی هم قابل التزام نیست. اون اشکال دوم که کردیم، این قرار نیستش که اکثر مردم بهش توجه داشته باشن. بنابراین نظر برگزیده تا الان چی میشه؟ به نظر ما همونطور که مشهور فرمودن، دخول در محل ابتلا شرطه. چون اگر یک طرف علم اجمالی خارج از محل ابتلا باشه، نهی مولوی به اون طرف معنا نداره، تحصیل حاصله، لغو عرفن مستحجنه. پس یک طرف اجتناب نداره، علم اجمالی میشه یک طرفی. پس اگر یکی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج باشد، علم اجمالی منجزیت نداره. پس ما بحث رو تا اینجا تمام کردیم، بحث ما در تنبیه هشتم در شرطیت دخول در محل ابتلا تموم شد. یه بحثی باقی مونده به عنوان تنبیه بحث مطرح میکنیم که اگر نوبت به ظرف مقام شک رسید وظیفه چی؟ نوبت به مقام شک رسید یعنی چی؟ یعنی ما که گفتیم دخول در محل ابتلا شرط، آقای خویی گفته شرط نیست. حالا اگر یک مجتهدی شک داشت که دخول در محل ابتلا در تکلیف شرط یا شرط نیست، وظیفش چی؟ اگر یک مجتهدی شک براش حاصل شد، از این ادله نتونست به نتیجه برسه که دخول در محل ابتلا مثل ما بگه شرطه یا مثل مرحوم امام آقای خویی آقای کمپانی بگه شرط نیست، اگر شک کرد مقتضای اصل عملی چی؟ باید برائت جاری کنه یا احتیاط جاری کنه؟ حالا یا ما که گفتیم شرطه، اگر در مفهوم دخول در محل ابتلا شک کردیم، وظیفه شک چیه؟ شبهه مفهومیه. یا اگر شبهه مصداقی شک کردیم، وظیفمون چیه؟ من میدونم دخول در محل ابتلا شرطه، نمیدونم این ظرفی که طبقه بالا هستش هم محل ابتلای من هست یا محل ابتلای من، شبهه مصداقی شک میکنم. من نمیدونم که این لباسی که زمستونیه محل ابتلای من الان هست تو تابستون یا محل ابتلای من. اگر مکلف به نحو شبهه حکمیه مفهومیه یا مصداقیه شک کرد در یک جایی که آیا محل ابتلا هست یا نیست، وظیفش اینه که در هنگام شک به چه اصلی رجوع بکنه. این انشاءالله بحث جدیده که از فردا شروع میکنیم. والحمدلله رب العالمین.